أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد دوم در خبرین است که دارای مزیتان فی ترجیح. قبل از ورود به بحث لابد از بیان اصل در مسئله که با عدم دلیل به او رجوع بکنیم، و این دعو و دیدنی است نسبت به همه مسائل. فنقول و بنابر این که در خبرین متعارضین اصل تخییر است علی الطریقیه، که ثابت شده به وسیله شهرت و روایت، اگر از ادله نفهمیدیم مرجحیت مرجحی را، معلوم نشد که آیا شارع این مرجح را مرجح دانسته یا نه، یا اصل ترجیح را از ادله نفهمیدیم و بالجمله شک کردیم که در این دو خبر متعارض که در یکیشون مزیت هست آیا باز تخییر است مثل صورت تعادل، و یا نه باید اخذ کرد به ذل مزیه. بحث در اینه که اگر دو خبری است که در یکی از اونها مزیت است و ما از نظر ادله نفهمیدیم که آیا ترجیح بالمزیه لازم است و حکم ترجیحه، یا نه این مزیت هم وجودها که عدمها و حکم همون تخییر است، یعنی دوران امر بین تخییر و تعیین و اخذ به ذل مزیه. در اینجا سیدنا الاستاذ قدس سره تبعا للشیخ اعظم رضوان الله علیه فرموده است قاعده اخذ به ذل مزیه است و طرح اون دیگری. برای اینکه ما با بودن مزیت شک میکنیم که آیا خبری که مزیت ندارد حجت است یا حجت نیست، چون نمیدانیم آیا حکم مسئله تخییر است مثل متعادلین، یا حکم مسئله اخذ به ذل مزیه است. نمیدانیم. وقتی نمیدانیم مرجوح مشکوک الحجیه است، خبر مرجوح مشکوک الحجیه است، و اصل در باب شک در حجیت عدم حجیت است، و بلکه شک در حجیت مساوق است با یقین به عدم حجیت. ما اگر شک کردیم که فلان شیء قابل احتجاج هست یا قابل احتجاج نیست، عقل حکم بطی دارد که قابل به او اعتماد نکن. شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت، برای اینکه عقل حکم می کند که تو باید اعتماد کنی به چیزی که بتواند عذر باشد عند المولا. همینقدر که نمیدانی حجت است یا حجت نیست، عقل میگه نمیشود عذرش قرار داد و مولا میتواند علیه تو احتجاج کند. بارها گفته شده شک در حجیت مساوق است با اصل عدم حجیت. تکرار میکنم، پس در جایی که احد خبرین ذو مزیه است و ما از نظر ادله نفهمیدیم آیا حکم در اینجا تخییر است مثل متعادلین، یا حکم ترجیح است و اخذ به ذل مزیه که دوران امر است بین تعیین و بین تخییر. امام قدس سره طبعاً لشیخ اعظم میفرمان در اینجا حکم تعیین است و اخذ به خبر زل مزیه از باب اصل، از باب قاعده. برای این که مرجوح مشکوک الحجیه است و مشکوک الحجیه قاعده در او عدم حجیت است. اگر یادتون باشه شیخ در اول زن در تعبد به امارات فرمود اگر شک کردیم در حجیت است، عدم حجیت است. مشکوک الحجیه که شد مختصای قاعده اینه بگیم حجت نیست این مرجوح. ولکن تقول مرجوح حجت نیست، برای اینکه شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت. همینقدر که شک کردیم شارع او را حجت کرده یا نه، مرجوح را حجت کرده یا نه، همینقدر که شک کردیم در حجیت شرعیه، عقل میگد نباید اعتماد کرد یقیناً، برای اینکه حجیت به نظر عقل احتیاج به اثبات دارد. با مشکوک الحجیه عقل متابعت را جائز نمیداند. خلاصه عقل میگه روزه شکدار باید گرفت یا نباید گرفت؟ نباید گرفت. روزه شکدار نباید گرفت. به محض اینکه روزه شکدار شد میگه نباید. شک در حجیت شرعیه مساوق است با قطع به عدم حجیت از نظر عقل. میخوای اینجور بگو؟ میخوای بگو اصل در حجیت عدم حجیت، پس مشکوک مرجوح مشکوک الحجیه باید بنا بگذاریم بر عدم حجیت و اخذ کنیم به خبر زل مزیه. ها؟ ولی مسلم اخذ به او حجت است. به هر حال یا شارع مزیت را معتبر کرده یا مزیت را معتبر نکرده. اجازه را من عرض کنم، لا یقال، حالا من فرمایش ایشون را عرض کنم، لا یقال مزیت هم ترجیح به وسیله او مشکوک است، تعین اخذ به ذل مزیه هم مشکوک است. اخذ به ذل مزیه مشکوک تعینش، نمیدانم که به او میشود اخذ کرد یا نه، چون فرض این است ترجیح با او ثابت نیست، بنابراین او را هم نمیشد اخذ کرد. لا یقال الاخذ به ذل مزیه ایزن مشکوک الحجیه لان المفروض عدم ثبوت ترجیح بها بعدو، هنوز ترجیح به او ثابت نشده. این لا یقال، لانه او یقال اخذ به او از باب اخذ به قدر متیقن مجزیست قطعا عند العقل. اخذ به او از باب اخذ به متیقن مجزیست عند العقل قطعا. برای این که ما وقتی در خبرین متعارضین گفتیم قاعده تخییر است، اینو ثابت کردیم که خبرین متعارضین اصل ثانوی تخییر است، برخلاف اصل اولی که چه بود؟ تساقط بود. اصل ثانوی تخییره. حالا که یکیشون مزیت دارد، نمیدانیم اخذ به ذل مزیه معینا لازم است یا مخیریم بین اخذ به ذل مزیه یا به غیر ذل مزیه. امر که بیرون از این دنی بیرون نیست از این که اخذ به ذل مزیه متعین یا اخذ به ذل مزیه على سبیل تخییر. خب من وقتی اخذ کنم به ذل مزیه مسلم مجزی و مبرع ذمه است از باب احتیاط و اخذ به قدر متیقن. این یه لایقالی که ایشون اشاره فرمودن. لایقال باز، لایقال دوم، لایقال اخذ به ذل مزیه متعین است اگر ما در باب دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تعیین بشویم، و اما اگر در باب دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تخییر شدیم که مبنای بعضیا هست، اینجا هم قائل به تخییر میشیم. یه بحثی دارن اصولیین در باب براءت که اگر شک کردیم در واجب تعیینی یا واجب تخییری. نمیدانیم اطعام 60 مسکین در کفاره ماه مبارک رمضان واجب است معینن که اگه 60 روز روزه بگیرم به درد نمیخورد، یا مخیرم بین او و بین 60 روز روزه گرفتن. اینو میگن شک در وجوب تعیینی و وجوب تخییری. اونجا دو مبنا هست، یک مبنا این است که باید اخذ کرد به همین مشکوک و تعیین، یعنی 60 نفر رو اطعام کنم. یه مبنا اینه که نه، مخیری در دوران هم بین تعیین و تخییر، بعضی ها قائل به تعیین شدن بعضی ها قائل به تخییر. مثلا نمیدانم دعا عند رؤیت الهلال بر من واجب است معینا یا نه، دعا عند رؤیت الهلال و صدقه در اول ماه نمیدونم بر من واجب است تعیینا یا تخییرا. پس دعا عند رؤیت الهلال امرش مردد است بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری. دو مبنا است. بعضی ها گفتن تخییر در اونجا قاعده تخییر است، میخوای صدقه بده میخوای دعا عند رؤیت هلال بخون. بعضی ها گفتن تعیین است، یعنی حتما باید دعا بخواند که مبنای ما اصفهانیان بر همینه. گفت که نماز اول ما رو گفت که باید حمد و اون برنامش انجام بده، بعد از نماز هم یه چیزی صدقه بده. از اون اصفهانیه میگن گفت میشه جای اون صدقه هم دو رکعت نماز دیگه خون، یا نمیشه جای اون صدقه دو رکعت نماز دیگه خون. دوران امر است بین تعیین و تخییر، من قائل به تعیین و من قائل به تخییر. خب اینجا هم همینجور، اینجا هم دوران امر است بین تعیین اخذ به ذی‌المزیه یا تخییر بین او و بین مرجوع. اگر کسی مبناش تعیین شد در دوران، باید اینجا هم بگه تعیین، مبناش تخییر شد تخییر. پس لایقال میگه حرف شما در صورتی درسته که در دوران هم بین تعیین و تخییر ما قائل به تعیین بشویم، اما اگر در دوران هم بین تعیین و تخییر ما قائل به تخییر شدیم، اینجا باید قائل به تخییر بود. و میدانید کسانی که قائل به تخییر شدن حجتشون اینه، وجه کلامشون اینه، دلیلشون اینه، میگن تعیین او کلفت زائده است. تعیین کلفت زائده است، وقتی کلفت زائده شد، کلفت زائده با اصالت البراءه چه میشود؟ با اصالت البراءه برداشته میشود. این لایقال که این لایقال رو شیخ هم در رسائل بهش اشاره فرموده است، لأنه یقال ما در دوران هم بین تعیین و تخییر چه قائل به تعیین بشیم چه قائل به تخییر بشیم، اینجا باید قائل به تعیین بشیم و قائل بشیم به اخذ به ذل مزیه و طرح خبر مرجوح. چرا؟ برای اینکه باب اونجا باب تکلیف نفسی بود، اونجا بحث در تکلیف نفسی است که اگر ما نمیدانیم یک واجبی واجب است معینا یا واجب است مخیرا، بحث در تکلیف نفسی است اونجا، من قائل به تعیین و من قائل به تخییر. یکی قائل به تخییر می شود، میگه تعین را چون کلفت زائده و مشقت زائده است با اصالت البراءه چه میکنیم؟ برمیداریم. یکی قائل به تعیین میشود، میگه او قدر متیقن است و باید به او چی کار کرد؟ اخذ کرد. ما اونجا چه قائل به تعیین بشیم از باب قدر متیقن، چه قائل به تخییر بشویم از باب رفع کلفت زائده با اصالت البراءه. اینجا بابش با اونجا فرق دارد و باید قائل به تخییر بشیم. اونجا باب تکلیف نفسی بود، اینجا باب تکلیف طریقی است. یعنی وجوبی که در اینجا هست وجوب نفسی نی، بلکه وجوب طریقیه. یعنی اگر شارع هم به ما میگوید واجب است به ذل مزیه عمل کنی، میگه واجبه به ذل مزیه عمل کنی تا عذر باشد عند المخالفه و حجت مولا باشد در ترکش عند الموافقه. اگه شارع به ما میگه عمل کن، نه عمل به خبر ذل مزیه مصلحت دارد، عمل به خبر ذل مزیه برای واقع به حساب تکلیف واقعی. اذا کان الوجوب طریقی، یا کلام برمیگردد به شک در حجیت، شک در طریقیت طریق، و با شک در طریقیت طریق اصل عدم طریقیت و اصل عدم حجیت است. پس لأنه یقال بین اینجا و اونجا فرقه، اونجا تکلیف نفسی بود، اینجا تکلیف طریقی است. اینجا در مقام احراز واقع است، اونجا نسبت به خود واقع. و وقتی تکلیف طریقی شد، شک برمیگرده به شک در طریقیت و طریق و حجیت و حجه، اصل در مشکوک الحجیه عدم حجیت. شک در حجیت مسابقه با یقین به عدم حجیت. لا یقال، همون جوری که خودتون در دوره سابق گفتید، در اینجا ولو شک برمیگردد به حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه و اصل در مشکوک الحجیه عدم حجیت است، لکن ما اینجا تخییر را ثابت میکنیم از باب براءت عقلی و براءت شرعی، لکن تخییره هنا ثابتون بالبراءت شرعیه و بالبراءت العقلیه. کما این که در باب شک در اقل و اکثر شما قائل شده اید در باب اقل و اکثر به براءت از زائد، همون جوری که اونجا قائل به براءت از زائد شدید، اینجا هم خودتون گفتید شک بر می گردد. این حرف ما در دوره سابقه، شک بر می گردد به تعیین و حجیت و تخییر. نمیدانیم خبر زلمزیه حجتون معینه یا خبر زلمزیه حجتون مخیره. تعیین را، تعیین حجیت را با اصالت البراءه چه میکنیم؟ برمیداریم میگیم نمیدانیم این زلمزیه حجت معینه است یا حجت مخیر، تعیینش را با اصالت البراءه برمیداریم. رفع مالا یعلمون، با اصالت براءت شرعی یا شرعی و عقلی، هر دو با اصالت براءت شرعی یا شرعی و عقلی تعین رو برمی‌داریم. نتیجتا هر یک از اینها برای ما حجت مخیره اند. دیگه اون وقت جا نمیماند، محل نمیماند برای قول شما که ما شک در حجیت داریم و شک در حجیت مسابقه است با عدم حجیت، برای اینکه ما تعین را با براءت شرعی برداشتیم. رفع مالا یعلمون، پس ما شک می کنیم زلمزیه حجت تعیینی است یا زلمزیه حجت تخییر. یعنی آیا شارع مزیت را معتبر کرده یا شارع مزیت را معتبر نکرده؟ میگیم تعین حجیت برای زلمزیه، این تعین، این خصوصیت را با حدیث رب چه میکنیم؟ برمیداریم. رفع مالا یعلمون، خصوصیت با حدیث رب برداشته شد، بنابراین معتمد من حدیث رفع الناس فی ساعت مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون، تعین را با او برمیداریم، خصوصیت را با او برمیداریم. بنابراین نتیجه این میشود که با شک در تعیین و تخییر در باب حجیت، یعنی با شک در این که اخذ به ذلمزی یا لازمه یا لازم نیست، اگر دلیل خارجی نداشتیم قاعده باز میشه تخییر نه قاعده تعیین. این لا یقال دیگر، که لا یقال همون جوری که تو سابق گفتی قاعده در اینجا تخییر است، چون تعیین را با چی برمیداریم؟ با حدیث رفع. مثل این که در شک در مکلف و به هم جزئیت را با چی برمیداشتیم؟ با حدیث رفع. نمیدانم شارع 9 جزء را بر من واجب کرده یا 10 جزء. اونجا هم گفته شده رفع مالا یعلمون، جزئیت جزء زائد را بر می‌دارد و قاعده براءت است. اینجا هم همینجور تعین را بر می‌داریم، حجیت معین، تعین و حجیت را بر می‌داریم. رفع مالا یعلمون میمونه حجت تخییری. این لا یقال، لأنه یقال، نمیتونیم اینجا خصوصیت تعیین را برداریم. چرا؟ برای اینکه وقتی خصوصیت تعیین رو بردارید بخواید با اصالت البراءت تخییر رو ثابت کنید، یکون مثبتا. اصالت البراءه نمیتواند خصوصیت تعیین رو بردارد. من که نمیدانم خبر ذلمزیه حجت است معینن یا خبر ذلمزیه حجت است مخیرن، یا تخییر است یا تعیین. تعیین را، خصوصیت تعیین را با اصالت البراءه بردارید، از کجا که حجت تخییری باشد؟ یکون و مثبتا. شما میگید تعیین را با اصالت البراءه برداشتیم، پس ذلمزیه و غیر ذلمزیه حجت تخییری هست. خب این معنای مثبتیت همینه. من از اول نمیدانستم ذلمزیه حجت تعیینی دارد یا ذلمزیه حجت تخییری. تعیینشو با اصالت البراءه برداشتیم، گفتیم رفع ما لا یعلمون، تعیین چون مما لا یعلمه رفعه، پس چجورم؟ پس مخیرم، حجت تعیینی برد، پس حجت هذا مثبته دیگه. مثبت اینه که یکی از طرف علم اجمالی را با اصل ورداری، بخوای دیگریش رو چیکار کنی؟ دیگریش رو اثبات کنی. اثبات احد طرف علم اجمالی با اجراء اصل در نفی دیگری، این از مثبتات دو قبضه و از مثبتات استاندارده، نه از مثبتات بین المللی، چون بین المللی هیچی ندارد، همش خیانت است و جنایت و شیطنت آمریکا. ولذا امام، ما اون وقتا نمیفهمیدیم چرا امام قدس سره یک بار به سازمان ملل علیه حکومت ایران شکایت نکرد. شما تمام صحیفه نور را، تمام نهضت و روحانیت را ورق بزنید، از اون آیونی که دستن در کارن بپرسید، یک بار امام سازمان ملل شکایت نکرد. با اینکه معمولا هر کی شکایت میکنه به سازمان ملل شکایت میکنه، به شورای امنیت شکایت میکنه. این سرش اینه، سازمان ملل بازیچه ایست برای ظلم و خیانت و جنایت و برای اینکه ظالمان را بیشتر بر سر مظلومین مسلط کنن. کلمت و حق یراد بها باطل و ظلم و استبداد و طغیان، این قضیه امرهاس و صفین. حالا من نمیگم بین المللی چون قبول ندارم، من میگم حالا استاندارد، استانداردم نباید گفت معین شده، چون این کلمه فرانسه. گفتن از یکی پرسیدن تو سلام صبح بخیر، پرسیدن که این فلان جنس استاندارد است یا نه، گفت استاندارد ما آدم خوبی، آدم بدی نیست، ما ازش استفاده میکنه. حالا بنابراین در باب از مسلم است مثبتیت، نفی احد طرف علم اجمالی به اصل، اثبات طرف دیگر، این من المثبتات المسلمت الواضحه. بنابراین نمیتونیم این کار رو بکنیم، اینه که ما اینجا این حرف را نمیزنیم. لا یقال، لا یقال، این اشکال در اقل و اکثر هم هست، این اشکال در اقل و اکثر هم هستش. برای اینکه ما نمیدانیم شارع تعالی بر ما نماز 9 جزئی واجب کرده یا نماز 10 جزئی. علم اجمالی داریم یا 9 جز یا 10 جز. جزئیت زائد را شما اونجا گفتی تبعا لسیدنا استاد الامام سلام الله علیه، گفتید جزئیت زائد با حدیث رفع برداشته می شود. خب جزئیت زائد رو برداشتیم، یعنی میگیم 10 جز واجب نی، پس چند جز واجبه؟ باید اثبات کنی 9 جز را، وجوب 9 را باید اثبات کنی تا بیارن. شما نفی می کنید وجوب زائد را با براءت شرعیه، اثبات می کنید وجوب اقل را، و هل هذا الا مثبت. براءت شرعیه میگه 10 جز واجب نی. خب حالا که 10 جز واجب نی، از کجا 9 جز واجبه؟ این لیس الا بال مثبتیه، چون اول میدانستم یا اقل واجب است یا اکثر، یا 9 واجبه یا 10. وجوب اکثر با براءت رفع، اثبات وجوب اقل با نفی اکثر، هازا من المثبتات واضحه لا یقال. این اشکال در اونجا هم به شما وارده، هرچی اونجا شما جواب دادید ما اینجا جواب میدیم. نقض با چی؟ قهرنگ مثبت. همین عزیزم یعنی که و شما به عرض اول من گوش ندادید، نفی احد طرف علم اجمالی با اصل میتواند مثبت طرف دیگر باشد؟ با همین مثبت معنیش همینه. اگر شما 10 را با اصالت البراءه برداشتید، از کجا میگید 9 تا واجبه؟ چون علم اجمالی بوده دیگه برادر عزیز من، چون علم اجمالیه، چون لازمه یه عقلیش است. توجه بفرمایید، اگر دو نفر یقین دارم یا زید در خانه بوده یا عم، یقین دارم یا زید بوده یا عم، بودن زید را با استصحاب برداشتم، پس عم تو خانه است، چرا نه؟ علم اجمالی که دارم، بودن زید را با استصحاب، اصلا مثبت معناش همینه. مثبت این است که عهد طرف علم اجمالی را با یک اصلی ببری، بخوای طرف دیگرش چی کار کنی؟ ثابت کنی. میگی اون که نبود این هست، اون که نبود این هست، این حکم کیه؟ اون که نبود این هست حکم کیه؟ حکم عقله. بشی مثبت، به مثبت از توجه نفرمودی، ولی اشکال همه جا هست. پس این لایقال میگه این اشکال عیناً در اقل و اکثرم هست، نفی وجوب اکثر بل اصل مثبت است نسبت به وجوب اقل. اگه بگی وجوب اقل رو کارش ندارم، که خب معناش این راحت بره بخوابد دیگه، وجوب اقل رو باید ثابت کنی، این میشه مثبت. همون اشکال اونجا هم هست. این لا یقال، لأنه یقال، بین اینجا و بین اقل و اکثر فرق است. فرق اینه، در باب اقل و اکثر امر متوجه می شود به یک معنای بسیط اجمالی، امر متوجه می شود به یک معنای بسیط اجمالی، به یک مرکب با وحدت اعتباری، که مثلا در باب نماز اسمش عربی صلات است، فارسی نماز. مولا امر رو می برد روی یک امر بسیط اجمالی به عنوان صلات، به عنوان حج، که براش یک وحدت عرفیه هست، یه وحدتی هست. مسجد یک معنای اجمالی است، از چی؟ از سنگ و آهک و آجر و چیزای دیگه، اما یه معنای اجمالی است مسجد. صلات یک معنای اجمالی است، امر به او متوجه شده. امری که متوجه شده به صلات سر جای خودش هست، چه اجزایش 9 تا باشد چه اجزایش 10 تا باشد. من با اصالت البراءه جزئیت زائد رو میبرم، اونی که مرا وامی دارد به لزوم نه وجوب بقیه است. تا تو بگی وجوب بقیه رو با ثابت کردن میشه چی؟ مثبت. اونی که منو وامی دارد اون امر به بسیط است، اون امر به صلات است. امری به صلات شده، صلات یک معنای واحد دارد، یک معنای بسیط دارد که برای او اجزایی است. من نسبت به اجزایش شک دارم 9 جزء یا 10 جزء. 10 جزء بودن را با اصل براءت میبرم، لازم نیست وجوب 9 تا را ثابت کنم تا تو بگی چیه مثبته. وجوب عقل را لازم نیست ثابت کنم، پس برای چی باید بیارم؟ برای اون امر متوجه به بسیط که اون امر هنوز براءت ذمه ازش حاصل نشد. حالا اگر معلومم نشد در جای خودش باید معلوم شد. من اجمالش رو دارم عرض کنم. در باب عقل و اکثر یک بحث در علم اجمالی نسبت به اجزا است و تکلیف غیری به اجزا که بله روشن با اجراء براءت از اکثر نمیتوانیم اثبات کنیم وجوب عقل را. یک بحث اینه که چی ما را وادار می کند بعد از براءت از اکثر به اتیان عقل. میگیم اونی که ما را وادار می کند اون امر اولیست به مرکب به اون امر بسیط، اون امر اجمالی که اون امر قلت اجزا و کثرت اجزا درش هیچ فرقی نداره. امر به صلات شده این ما اقیم الصلات، شک من در اون امر نیست، شک من در چیه؟ در اجزائه. در مفهوم صلاتم شک ندارم، تو صلات یعنی نماز، یک معنای اجمالیه. صلات یعنی نماز، چه 10 تا جزء داشته باشه نمازه، چه 5 تا جزء داشته باشه چیه؟ نماز. منتها نسبت به اجزائش اصالت البراءه از اکثر آمد، ولی نسبت به عقل اصالت البراءه نمیاد. با علم اجمالیم نمیخوام وجوب عقل ثابت کنم، اتیان به عقل از باب امر به اون واحد اعتباری و اون بسیط به اجمال است که اون سر جای خودش ثابته و محکم. این در اونجا. در ما نهنفی اینجور نی، در ما نهنفی اینجور نیست که ما یک امر داشته باشیم به یک بسیط، ندانیم اجزاء او 2 تا خبرن یا خبر زل مزیه. ما یه امر داشته باشیم به عمل بالخبر، یه امر اونجوری مثل امر به نماز، یه معنای روشن، منتها ندونیم اجزایش 2 تا خبرن یا چی؟ یا 1 خبر زل مزیه. نه اینجور نی، بلکه هم مردد است از اول، بین اینکه شارع این زل مزیه را حجت کرده باشد علا سبیل تعیین یا زلمزیه را حجت کرده باشد علا سبیل تخییر. شما تعیین را که با اصالت البراءه برداشتید دلیلی بر تخییر ندارید الا مثبتیت. از اول یک امری به یک بسیط فوقی وجود ندارد تا ما بگیم اون امر به بسیط فوق به من میگه یا به این عمل کن یا به اون عمل کن. نه، شما اگر با اصالت البراءه تعیین رو برداشتید دلیلی بر لزوم دلیلی بر تخییر و اینکه به یکی از اون دو باید عمل کرد ندارید. بنابراین حق با علمین بزرگوارین است، با امام و شیخ است که اینجا قاعده تعیین است، باشد که تعیین و تخییر، ولو ما در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به تخییر بشویم، ولو ما در عقل و اکثر قائل به عقل بشویم. اینجا وقتی شک در تعیین و تخییر کردیم، شک ما مسابق است با قطع عدم حجیت نسبت به مرجوع، و شک ما نسبت به حجیت مورد اصل عدم حجیت. این تمام کلام تا اینجا. یه نکته رو بعضی از آقایون دیروز در رابطه با همین بحث تعارض خبرین فرمودن که نکته خوبی بود، من هم رفتم مطالعه کردم، حالا میخونم و بعد شبهه خودم رو عرض میکنم، جواب شبهه ایشون داده شده است. آخر استفسار، این یه تکمله برای بحث تعادل تراجی، بحث دیروزمون در دنبال اون تنبیهاتی که داشتیم، حالا این یه نکته رو آقایون در ذهن مبارکشون باشه. آخر استفسار فقط از کتب اربعه، فقط استفسار اینجوریه: شیخ رضوان الله تعالی علیه عدد ابواب کتابش را و عدد احادیثش را بیان کرده، می فرماد و علم ایدکم الله انی جزأت هذا الكتاب 3 اجزاء یا جزأت الجزء الاول و الثانی یشتملان علی ما یتعلق بالعبادات. و الثالث يتعلق بالمعاملات و غیرها من ابواب الفقه. ولأولو یشتملو علی ثلاث مئت باب، جز اول 300 باب دارد. یاد داشت بفرمایید، غرض دارد 300 باب جز اول. بنویسید 300. یتزمنو جمیعها 1899 حدیثا، جز اول 300 باب دارد، احادیثش 1899 حدیث جزء اول داره. و ثانی یشتمل علی 217 بابا، 217 باب، 217 به اضافه اون 300 که اول داشتیم. یتزمن 1177 حدیثا، یتزمن 1177 اینه مال جزء دوم، 1177 حدیث 217 باب. جزء سوم یشتمل علی 398 بابا، 898 باب. یشتمل جمیعها علی 398 بابا، 398 398 من نمی‌نوشتم 398 398 یشتمل جمیعها علی 2455 حدیثا، 2455 تا 2455 حدیث، 2455. نتیجتاً ایشون جمع زده ابواب الکتاب 925 بابا، ابواب کتاب میشه 925 باب. ایشون میگه ابواب میشه 925، روایت ها میشه 5511 حدیث. حسرتها 500، خودش میفرمه 5000 و 5100 و 11 حدیث ها، بعدم نگاه کنه آخر استفسار را، 5511 حدیث. حالا اجازه من تمام بشه. لالا یک اشکال من همینه، لالا یک گفتم بنویسید، مال همین بود، نمیخواستم زحمت اضافه تون بدم، ولی بعد میری استفسار نگاه میکنی، گفتم بعضیا بنویسید برای همین جد که شاید من اشتباه کردم. لالا یک عفیها زیادتون و نقصان، اینا بابش، اینا حدیثاش، تا زیاده و نقصان نیاد. دو تا شبهه در اینجا هست. یه شبهه ای که این شارح سند کتاب مرحوم حسن یا آقای حسن موسوی خرسان جواب داده است از اون شبهه، و اون اینه که این آماری که ایشون داده 5511 تا با شماره ایشون نمیخونه. در پاورقی میگه الذی احصیناه فی مجموع الاجزاء الثلاثه 5558 تا، در حالتی که ایشون فرمودن 5511 تا. میگه 47 حدیث اختلاف حدیث داره. میگه ما شماره کردیم 5558 میشه، شیخ فرموده 5511 تا. بعد خودش جواب داده، مراجعه بفرمایید، جواب داده که نه، ما مثلهو رو اگر یکی حساب کنیم و نمیدونم مکررها رو یکی حساب کنیم عدد همون میشه. این اشکال رو جواب داده ایشون، اهل تتبع بوده و جواب داده است. اما شبهه‌ای که بنده دارن و ایشون متعرضش نشده و جواب ندادن، این آقای بزرگوارن دیروز این شبهه رو نفرمودن، این که اصلا عدد حاصل ضربها نه در باب میخونه نه حدیث، هم در بابها عدد نمیخونه هم در حدیث عدد نمیخونه. حالا بعد خودتون نگاه کنید، بابها اونجوری که وقتی جمع کنیم میشه 915 تا، ایشون فرمود 925 تا، این دیگه خودتون حساب کنید، 915 تا میشه، ایشون فرمود 925 تا. یه اشتباه در جمع بابها دارد شیخ رضوان الله تعالی علیه، یه اشتباه در جمع حدیث ها دارد. حدیث ها رو اگر شما رو شماره ای که داده جمع بزنید میشه 5531، در حالتی که ایشون فرموده 5511 تا. اینا حالا مطالعه کنید چجور شده شیخ رضوان الله تعالی علیه در جمع اشتباه کرده. در عدد ما نمیتونیم اشتباه را بگیم، عدد را پاورقی گفته بعدم گفته جواب داره، برای اینکه آدم باید کتاب را نگاه کند و این آقا که نگاه کرده میگه درسته. اما اینی که اینجا از نقده ساندویجی، ما حالا اونشو نمیخوایم غذای همچین خورشت مرتب درست کنیم، این ساندویجیش اینه، این بابها را عددهایی که داده میشه 915 تا باب، در حالتی که ایشون فرموده است بابها میشه 925 تا، ده تا اینجا اضافه رفته. جمع روایاتی رو که فرموده است میشه 5531، در حالتی که خود ایشون میفرماد 5511 تا، 20 اینجا کم آورده، 20 تا در جمع روایات کم آورده، 10 تا در جمع ابواب زیاد آورده. اینو مطالعه بفرمایید ببینید چه جوری شده این اشتباه از شیخ رضوان الله تعالی علیه.